بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرزين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الان الى قیام یوم الدین. نظریه مرحوم محقق نائینی اعلی الله مقامه الشریف رو ملاحظه فرمودید. بین اونچه که در کتاب فواید الاصول آمده و اونچه که در اجود و تقریرات آمده، اگر هر دو رو ملاحظه فرموده باشید، فواید دقیق تر این نظریه رو مطرح کرده. اساس کلام نائینی این هست که مشتق دارای یک معنای حرفی نیست. این اساس کلام نائینیه. برای اینکه بگوید مشتق بسیطه، در مشتق ذات وجود نداره، لا مفهومن ولا مصداقن. در مشتق نسبت هم وجود نداره. برای هر کدامی که از اینها نائینی دلیل آورد، اما عمدش این بود که اثبات کنه که مشتق دارای یک معنای حرفی، یعنی نسبت بین ذات و مبدأ. این موضوع لهش نیست. موضوع له مشتق یک معنای اسمیه. حالا اگر بخوایم باز جمع‌بندی بکنیم فرمایشات مرحوم نائینی رو، نائینی یه مقدار از ادلهش برای این بود که چرا ذات در موضوع له مشتق وجود نداره، که تقریبا 4 دلیل اقامه کرد برای اینکه مفهوم ذات در موضوع له مشتق نیست. یک دلیلش این بود که اگر ذات بخواد عکس بشه، این باید یک غرضی فائده‌ای بر او مترتب باشه. از اخذ ذات مفهومن در موضوع له مشتق هیچ فائده‌ای برش مترتب نمیشه. دلیل دومش این بود که لازم میاد جنس و فصل، جنس بشود فصل، فصل بشود جنس، و هر کدام نوع بشون، که اینو دیگه توضیحش رو قبلا عرض کردیم، فقط دارم اشاره میکنم. و دلیل سوم این بود که اگر ذات بخواد در موضوع له باشه، در زیدون زاربون ما باید 2 نسبت داشته باشیم، یا به تعبیری که حالا در اجود آمده، به تعبیری که در فواید آمده، 4 نسبت باید داشته باشیم. حالا چه 2 چه 4، هر دو برخلاف وجدانه. و دلیل 4 تکرار در قضیه است، که خود این تکرارم خلاف الوجدانه. این 4 دلیل در اونجایی که مفهوم ذات بخواد در مشتق اخذ شده باشه. بعد همین اشکالات رو فرمود اونجایی که ذات مصداقاً بخواد اخذ بشه، به علاوه یک اشکال مهم دیگر، و اون است که یلزم که مشتق متکثر المعنا بشه. خب اینها یه بخشی از ادعای نائینی بود برای اینکه ذات در موضوع له مشتق اخذ نشده، لا مفهومن ولا مصداقن. یه قسمت دیگه از فرمایشات ایشون که عمده به نظر من این قسمته که مشهور قریب به اتفاق، میگن مشتق دارا یک معنای حرفیه، نسبت بین الذات و المبدأ نائینی این رو هم انکار کرد، فرمود مشتق وضع شده برای یک معنای اسمی، موضوعتون به وضع استقلالی اسمی للعنوان المتولد من قیام العرض به محله. این رو توضیح دادیم در بحث گذشته که مراد چیه؟ مراد از این معنای اسمی که نائینی در اینجا بیان میکنه چیه؟ این تعبیر خب تو اجداد و تقریرات نیامده، توی اجداد و تقریرات همین مطلب آمده که مشتق وضع شده برای اینکه مبدأ از بشرط لاییت به لا بشرطیت انقلاب پیدا بکنه، همین اندازه. ولی خب نه، همونطوری که در اون جلسه عرض کردم او رو نمیخواد بگه موضوع لهه، فرق بین مشتق و مبدأ رو در همین تغایر اعتباری میدونه، اما موضوع له مشتق همون موضوع له مبدأه. مبدأ عرض شده که عرضیه، این عرض از حیث مفهوم متقوم به جوهر نیست، از حیث وجود خارجی متقوم به موضوعه. عرض از حیث مفهوم تقومی به موضوع خارجی نداره، شما بیاض رو میخواید تصور بکنید، نیاز نداره به اینکه موضوع براش تصور کنید، اما این بیاض وقتی میخواد در عالم خارج موجود بشود نیاز به موضوع داره. مشتق هم همینطوره، مثل اعراض میمونه، در وجودش در عالم خارج نیاز به موضوع داره، اما از حیث مفهوم این نسبتی وجود نداره، از حیث مفهوم ارتباطی به اون موضوع خارجی نداره. چی فرمودی؟ چی آقا؟ بلندتر بگید. این لازمه موضوع له. نه، قلب که یعنی وقتی این اعتبار لا به شرطیت شد میشه مشتق، وقتی اعتبار به شرط لاییت شد میشود مبدأ. خب حالا معنای اینا چیه؟ باید معناش رو یه معنای قبل از اینا باید در نظر گرفت براش. لذا توی اجود موضوع له اصلا خوب بیان نکردن اونجا، حالا یا از مقرر بوده یا بالاخره دوره دوم مرحوم نائینی بوده دیگه، حالا این مقدار که من دقت کردم اونجا خوب روشن نشده، اما توی فواید الاصول همانطوری که عرض کردم ایشون تصریح میکنه که هیئت مشتق موضوعتون به وضع استقلالی یعنی اسمی یعنی للعنوان المتولد من قیام العرض به محله، یعنی بعد از اینکه این عرض قائم به محله شد یه عنوانی، یه صفتی، این عنوان همون صفته، همون زننده، یعنی بعد از اینکه این زدن قائم به این انسان شد یه عنوان اسمی تولید میشه و موضوع له مشتق همون عنوان اسمیه، اما این ذات در خود این موضوع له جزءش نیست، لا مفهومن ولا مصداقن. این اساس فرمایش مرحوم نائینیه. حالا میخواییم در بحث امروز اشکالاتی که بر نائینی وارد میشه این اشکالات رو بررسی بکنیم. بله، بدون ذات موضوع خارجن نمیشه، اما مفهومن بله، ایشون مخواد البته بگه، ادعایشون اینه، از قیاس به اعراض، از قیاس به اعراض. بله ببینید، حالا اگر میگم باز همیشه بین فواید و اجود یک نسبت عام و خاص منوجه، یه مطالبی تو فواید تو اجود نیست و بالعکس. عرض میکنم که اینجا باز میخواد این توضیح بیشتری عرض بکنم، در خود اجود و تقریرات در صفحه، عرض میکنم که در صفحه 99 در جلد 1، اونجا این محاضری که اگه ذات بخواد مفهومن یا مصداقن در موضوع له مشتق باشه بیان میکنه و یک اشاره میکنه به حرف میرزا شیرازی و این که اون اشکال کننده، که حالا اشکال کنندم محجة العلماء مرحوم شیخ هادی تهرانیه که اینجا مرحوم نائینی این تعبیر خیلی عجیب رو از مرحوم صاحب محجه میکنه، میگه بعضو من یقوس و عرض میکنم که فی بهار القرور، بعضو من یقوس و فی بهار القرور، این تعبیر رو حالا ایشون آورده و حالا از باب این که دیده حالا صاحب محجه شأن مرحوم میرزا رو رعایت نکرده، میگه خیلی ارعده ابرقه اما لم یعت به شیء معقوله. حرفایشون رو اونجا ذکر میکنه اما به نحو روشن که چرا، چون ببینید در فواید نائینی میگه معقول نیست که مشتق دارای معنای حرفی باشه، اصلا لا یعقل داره. عرض میکنم که و وجه عدم معقولیتش در ذهن دور هست، یه عرض کردیم در جلسه گذشته، وجه عدم معقولیتش هم اینه که اگر بخواد معنای حرفی باشه، معنای حرفی میشه نسبت ناقصه تقییدیه یک. هر نسبت ناقص تقییدی متوقف بر یک نسبت تام دو. و وقتیشون میگه ما اگه زیدون زاربون داشته باشیم نسبت تام داریم، اما در خود زاربون تنها چه نسبت تام میداریم؟ در خود زاربون تنها ما نسبت تام نداریم. اگر نداریم پس نسبت ناقص هم نداریم. اگه نسبت ناقص هم نداریم پس مشتق دارای معنای حرفی نمیتونه باشه. در افعال وقتی میگیم ضربه، فاعل درش مستتره و اونجا اصلا خود ضربه یک جمله کامله. یضرب و همینطور، اضرب همینطور، اما ضاربون درسته باز در ادبیات هم میگن در اسم فاعل هم یک ضمیری هست، ولی باز اونجا نسبت ناقصه، یعنی بنابر قول خود مشهور نسبت تام نیست. چی؟
زمانش مشخصه ناقص
آمه،
چون
دارین
زمانش به قرینه
حبس
و
قدن و
اینها
میشه
ناقص.
نه نه، این ناقص از حیث زمان و اینها نیست. نه، شما وقتی بگید ضربه اونجا میگن آقا یه ضمیر درش مستتره، حالا ندیه شما میخواد اونجا نسبت تام داریم، ما تام داریم، اما در زارب بگیم زاربون، این زاربون چه نسبت تامی وجود داره از حیث ذات؟ چون ولذا حالا این نکته رو عرض بکنم، اجازه من یه مقدار از بعضی از عبارات دیگه ایشون از اجود ذکر کنم که یه مقداری روشنتر بشه. ببینید نائینی در صفحه 107 اجود اونجا میاد این سه صورت رو ذکر میکنه. در مسئله لا به شرطیت و به شرط لاییت، ایشون میگه گاهی اوقات ما لا به شرطیت و به شرط لاییه را ملاحظه میکنیم نسبت به عوارض منوعه و مصنفه و مشخصه. همین لا به شرط از زمان، لا به شرط از مکان، این میشه عوارض مشخصه. عوارض مصنفه میفرماد این مراد از این که ما میگیم فرق بین مشتق و مصدر این است که مشتق لا به شرطه و مصدر به شرط لا، این نیست. مراد این نیست، ولو اینکه میفرماد صاحب فصول تقریبا گفته کلمات اصولیین همینه و مراد از لا به شرطیت و به شرط لاییت اینه. ایشون میفرماد نه، این چنین نیست. در مانحنفی که میگیم فرق بین مشتق و مصدر، مشتق لا به شرط، مصدر به شرط لا، اونی که در باب مطلق و مقید میگیم آقا کافر نسبت به نسبت به مرد و زن میشه از عوارض مثلا مصنفه، نسبت به زمان و مکان مشخصه، این نیست. این یک احتمال. از فرمایید احتمال دوم که در فلسفه میگن مثلا به شرط لا، یعنی اخذ ماهیت به شرط آری بودن از غیر خودش. خب ایشون میگه این معنای ذهنیه. فقط ما بگیم آقا ماهیت الانسان، الماهیه من حیث هیه هیه لیست الا هیه، لا موجوده، لا معدومه، لا عالمه، لا جاهله، لا مذکره، لا مؤنثه، هیچ کدوم. خب این امر ذهنیه فقط و ربطی به عالم خارج نداره این دو. اما میفرماید یک اصطلاح سومی در لا به شرطی به شرط لاییت و لا به شرطیت، و اون از حیث اتحاد با شیء دیگره در وجود. میگیم مصدر به شرط لاس، یعنی تا مادامی که اتحاد در وجود با شیء دیگر نداره مصدره. همین مصدر وقتی با شیء دیگری اتحاد در وجود پیدا کرد میشه لا به شرط. خب این یه نکته، این نکته مهمیه. حالا باز اینجا نیاز داره به تتبع در کلمات قوم، ولی به حسب بدوی و بلکه به حسب دقی حق با ایشونه. یعنی اصلا اصطلاح لا به شرطیت در اینجا و به شرط لاییت غیر از اون اعتباراتی است که در باب ماهیت میشه. لا به شرطیت، این لا به شرطیت از اتحاد در وجود، میگم آقا مشتق لا به شرطه، میتونه متحد باشه با یک ذاتی در عالم خارج. مبدأ به شرط لاس، یعنی غیر قابل اتحاد در وجوده. خب این یه مطلب عرض میکنم که حالا اون وقت این که چرا در مانحنفی، حالا از ناینی بپرسیم شما چرا در مانحنفی میگید این احتمال سوم درسته، احتمال اول و احتمال دوم مطرح نیست؟ اینجا تشبیه میکنن به اعراض. ایشون میگوید که شما اعراض رو در عالم خارج الارزو ارزون مباینون مستقلون ان موضوعه، اونجایی که ما خودش رو با قطع نظر از اتحاد در وجود در نظر بگیریم، بگیم آقا سفیدی را با قطع نظر از این که با وجودی در عالم خارج موجود شود میشه ارزون مباینون مستقلو، میشه به شرط لا. اما همین عرض را وقتی به لحاظ اتحادش با دیوار در نظر گرفتیم میگیم الجدار و ابیض، این میشود لا به شرط. می‌فرماید در باب اعراض چطور مسئله این چنینه، در مانحنفی هم همین طوره. در مانحنفی هم ما میگیم آقا مبدأ را اگر ملاحظه کردیم به شرط لای از اتحاد با ذات میشه مبدأ، میشه مصدر. اگر لا به شرط از اتحاد گرفتیم، اونم من حیث الوجود نه من حیث المفهوم، میشود مشتق. مشتق همون مبدأ منتها اعتبار لا به شرط از اتحاد در وجود پیدا میکنه، همین اندازه. بله، اگر خب نه این قابل حمله چرا؟ چون مبدأ رو میگیم به شرط لاس، مشتق رو میگیم لا به شرط. و اون وقت نتیجه ایشون میگیره اینجا، نتیجه این که در قبلا هم داشتیم این بحث رو، این که بگیم مصدر ماده است برای همه مشتقات، ایشون میگه غلطه. مصدر و اسم مصدر نمیتونن ماده برای مشتقات قرار بگیرن، چون مصدر به شرط لا اعتبار میشه و مادامی که به شرط لاست نمیتونه مصدر ماده برای مشتق باشه. به ایشون عرض بکنیم پس چی ماده برای مشتقه؟ میفرماد وقتی این مبدأ را نه اعتبار به شرط لا بکنیم، نه اعتبار لا به شرط بکنیم، یعنی خالی از اعتبارین باشه، میگیم که تقریبا شبیه لا به شرط مقسمی میشه. وقتی ما مصدر را نه اعتبار به شرط لا کردیم، نه اعتبار لا به شرط کردیم، این مصدر قابلیت برای اینکه مبدأ برای مشتق قرار بگیره داره. پس این هم نتیجه است که از این کلماتشون مرحوم محقق نائینی گرفتن. این باز یه خلاصه‌ای و تکمیلی شد برای فرمایش مرحوم نائینی. خب عرض کردم به آقایون اساس کلام، حالا اون ادله‌ای که آوردن بر این که ذات نمیتواند داخل در موضوع له مشتق قرار بگیره، او خیلی محکم نیست، همش هم ملاحظه فرمود خلاف الوجدان، یلزم و تکرار، نمیدونم این حرف هاست، هر ادله محکمی نبود. اما بیم سراغ این اساس این مطلب که نائینی برای این که بخواد اثبات بکند مشتق دارای معنای اسمیه، مشتق رو به اعراض تشبیه کرده و همانطوری که اعراض دارای معنای اسمیان، ایشون میگه مشتق هم دارای معنای اسمیه. آی خوی قدس سر رو در حاشیه اجود سه اشکال بر این قسمت از کلام نائینی داره. اولین اشکال میفرماد دلیلتون اخص از مدعاست، برای اینکه این دلیل شما در یک اعراض خارجیه واقعیه مثل قیام قعود اینا درسته، اما در اعراض اعتباری شما چه کار میکنید؟ در اعراض خارجی این قیام یک وجود لنفسه داره، اما در اعراض اعتباری مثل وجوب، مثل امکان، امتناع، یا در احکام شرعیه وجوب و حرمت، اینا از امور اعتباری هن. وقتی ما میگیم هذا الفعل واجبون، این وجوب یک عرضیست بر این فعل، منطقه عرض اعتباریه، عرض فلسفی نیست. یا میگیم الانسان ممکنون، حالا امکان رو میگیم ذاتی باب برهانه ولی عرضی نیست، اما عرض هست، امکان عارض انسانه به این معنا. الانسانو ممکنون. خب اینجا شما چی میگید؟ اینو چجور میتونید، یعنی این دلیلی که شما در باب اعراض آوردید، مرحوم آقای خوبی میگن در اعراض اعتباری عرض میکنم که جریان نداره، لذا دلیلتون میشه اخص از مدعا. چی فرمودی؟ چی؟ بله تصریح داره، بله میگه برخلاف اعراض اعتباری عارض انسان میشه دیگه، منتها عرضی نیست. بله ببینید بالاخره، ببینید نه حالا ببینید این عرضی که در اینجا میگیم یعنی مطلق و مایه عرض و شی، مایه عرض و شی. خب سب کنید، حالا مایه عرض و شی یعنی عرض و شی و خارجون ان ذاتیاته، جنس و فصل نیست. ما ولذا میگیم آقا امکان الانسانو ممکنون، امکان از یه طرف منطقیین میگن این ذاتی باب برهانه نه ذاتی باب عیسی خوجی، ولی به یک معنا این عارض انسانه دیگه، چون جنس و فصلش که نیست که. جنس ما میگه با هر چه که عارض شود اما جنس و فصل نباشه بهش میگیم عرض، اینم عرض دیگه. علایالن مرحوم های خوبی اینجا دقت خیلی خوبی کردن، میگن آقا شما در اعراض اعتباری یا تعبیر رو کنم مبادی اعتباری، اون مبدأ دیگه عرضه دیگه در اینجا. به نظرم حالا ببینید کتاب اگه دارید، من الان در بله صفحه 108 جلد 1 بخونید عبارتو. خیلی دنبالش رو بخونید.
و اما فی غیرها من المبادل اعتباریه،
حالا این خیلی بحثی در این جهتش نداریم چون اشکال سر مبدأه، یعنی این دلیل شما فقط در مبادی، حالا بگید مبادی که عنوان عرض داره، در مبادی که به اصطلاح عنوان عرض داره جریان داره، اما در مبادی اعتباری این دلیل در مبادی اعتباری جریان نداره، ولی اونم باز بالاخره یک نوعی استعمالا ما تونیم اونا رو بگیم عرض، مثلا عرض اعتباریه، عرض فلسفی نیست، از مقولات تسعه عرضیه نیست، روشنه. یعنی ما ذاتی باب برهان رو به یک اعتبار میتونیم بگیم عرض. خب میدونم خیلی خوب، مبادی که منحصر به اون اعراض نیست که، همین میدونم خیلی، حالا نگه جز اعراض نیست، جز امور اعتباری، جز امور اعتباریه، جز امور اعتباریه، اما اون چه که در اعراض واقعیه هست بر اونها صدق نمی کنه و وجود نداره. این یک اشکال را یادنه، حالا بگیم اعراض بگیم مبدأ فرقی نمی کنه، در اشکال در اصل اشکال فرقی نمی کنه، برای اینکه ما در مطلق مشتقات باید بحث بکنیم، در مطلق مشتقات این مسئله که عرض می شود که بعضی از مبادیش عنوان اعتباری مسلم وجود داره، حالا بهش بگیم عرض یا اصلا تعبیر به عرض هم نکنیم. اشکال دوم عرض می شود که ایشون می فرماید درست عرض در عالم خارج فانیه در موضوعه، نعت برای موضوعه، اما این موضوع یک ملابساتی مثل زمان و مکانم داره. و سوال این است که آیا این عرض نعت برای این ملابساتش هم هست یا نه؟ آی خویی میفرمان طبق کلام شما وقتی میگید عرض فانیه در موضوعه، باید فانیه در ملابساتش هم باشه. یعنی یک عرضی نعت بشه برای موضوع و حاکی از ملابساتش هم باید باشه، در حالی که مسلم حاکی نیست. پس این مطلب که عرض فانیه در موضوعه، این مطلب مطلب درستی نیست، برای اینکه مسلم در ضاربون این نعت برای زمان نیست. ضارب هیچ وقت نمیاد زمان و مکان رو مشخص بکنه. حالا نخه در مطلق همینه دیگه آقای رحمان بور. آقا عبارت بخون اشکال دوم رو. ابدا نه بابا آشر اشتباه من رو ملابسات این زمان و مکان نه آقای رم ملابسات این زمان و مکان این ذات، نه اسم زمان، اصلا ربطی به اسم زمان و مکان نداره. ها مثال یعنی آقای خوی اشکال دومش این است که استدلال شما یه نتیجه ای داره. نتیجهش این است که وقتی میگیم عرض نعت و فانیه در موضوعه، باید حاکی از ملابسات موضوع هم باشه، از جمله ملابسات زمان و مکانه. در حالی که ضارب نمیاد زمان ضرب و مکان ضرب رو دلالت کنه، بلکه فانیه در اونه. خیلی خوب، این اشکال، این جواب آقای خوییه. نه اصلا کاری به اسم زمان و مکان نداره آقا، ام هست ولی اشکال رفتی به اون نداره. اشکال آقا مصب به اشکال همین است که ما عرض کردیم. منتها اینجا جواب از آقای خویی این است که ناینی مکرر مخصوصا در این سه قسمی که در لا به شرط و به شرط لایه گفتیم، فقط اصل الاتحاد در وجود رو داره میگه. میگه عرض نعتون لموضوعه من حیث الاتحاد فی وجوده. بلا بیاض هیچ وقت حکایت نمی کنه از اینکه کی این دیوار ابیض شده، در چه زمانی ابیض شده، اینا رو دلالت نداره. اصل الاتحاد در وجود رو مطرح میکنه. لذا این اشکال دوم با این توضیحی که از کلام ناینی دادیم وارد نیست. اشکال سوم این است که شما قبول دارید بین مبدا و مشتق تغایر وجود داره من حیث الوجود. چطور میشه چیزی که متغایرانن با یک اعتبار ما اینها رو متحد بکنیم؟ اعتبار لا به شرطیت نمیتونه موجب انقلاب به شرط لایه بشه. وقتی میگیم آقا این به شرط لاست، یعنی به حسب الواقع به شرط لاست، تغایر وجود داره. وقتی تغایر وجود داشت، با مجرد اعتبار ما نمیتونیم بیم این تغایر من حیث الوجود از بین ببریم و من حیث الوجود متحد کنیم. این اشکال سوم هم وارده، چون این رو قبلا هم گفتیم، بعدا هم در تنبیه بعد این رو عرض خواهیم کرد. لذا از این سه تا اشکال، ولو در دوره قبل هر سه اشکال ایشون رو ما پذیرفته بودیم، اما اشکال دوم ملاحظه فرمودید که اشکال واردی نیست. یه لحظه فرمایید من عرض کنم، وقتم گذشته. عرض می شود که ببینید اینجا یک نکته، یعنی حالا اون چه که ما می خواهیم عرض کنیم روشم فکر کنید برای فردا، مرحوم آقای خویی باز تو این اشکالات به اساس کلام نائینی نپرداخته. یعنی نائینی اثبات کرد معقول نبودن معنای حرفی مشتق را، آقای خویی نپرداختن اصلا در اشکالاتشون به این مطلب که واد چرا معنای حرفی نمیتونه داشته باشه، نه در حاشیه اجود نه در محاصرات، در هیچ کدوم این. یعنی حالا بر حساس فهم ناقص خودمون داریم عرض میکنیم. ببینید لب کلام و جوهر و اساس کلام نائینی در این است که مشتق با سایر حیات فرق داره. سایر حیات دارای معنای حرفی اما مشتق دارای معنای اسمیه و دلیلی که ایشون آورد. اما آقای خویی به این مطلب مهم که اصلا عرض کردم اساس کلام نائینی نپرداخته، این رو حالا خودتون دقت کنید و بعد فردا بعد از اینکه کلام نائینی تمام شد اشکالاتش، میخوام کلام مرحوم محقق اصفهانی رو در کتاب نهایت درایه جلد 1 صفحه 216 اون رو عرض کنیم. و صلی الله علی محمد و آل طاهر.